بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. المسئله الثالثه ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمه من الاراضی باسم ما و من الانعام باسم الزکات یجوز ان یقبض منه مجانا او بالمعاوضه و این کان مقتضی قاعدت حرمته لانه غیر مستحق لاخذه فترازیه مع من علیه الحقوق المذکوره فی تعیین شیء من ماله لاجلها فاسد کما اذا تراز الظالم مع مستأجر دار الغیره فی دفع شیء الیه عوض الاجره هازا مع الترازی. و اما اذا قهره على اخذ شیء به هذه العنوانات ففساده اوزه و کیف کان فما یأخذه الجائر باغ على ملک المأخوذ من و مع ذلک یجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف یعتد به بین الاصحاب و عن بعض حکایت الاجماع علیه قال فی محکی تنقیح لان الدلیل على جواز شراء الثلاثه من الجائر و ان لم یکن مستحقا له النص الوارد عنهم علیهم السلام و الاجماع و ان لم یعلم مستنده و یمکن ان یکون مستنده و ان ذالک حق للائمه علیهم السلام و قد اذنوا لشیعتهم فی شراء ذالک فیکون تصرف الجائر کتصرف الفضولیه اذن زم الیه اذن المالک انتها. اقول والاولا ان یقال اذن زم الیه اذن متولی الملک کما لا یخفا و فی جامع المقاصد ان علیه اجماع فقهاء الامامیه والاخبار المتواتره عن الائمه الهدات علیهم السلام و فی المسالک اطبق علیه علماؤنا ولا نعلم فیه مخالفا و عن المفاتیح انه لا خلاف فیه و فی الریاضه انه استفاض عن نقل الاجماع علیه وقد تأیدت دعواها اولائه به شهرت المحققه بین الشیخ و من تأخره عن و یدل علیه قبل الاجماع مضافن الى لزوم الحرج العظیم و الاجتناب عن هذه الاصول فل اجتناب عن هذه الاصول عن هذه الاموال بل اختلال النظام و الى الروایات المتقدمه لاخذ الجوائز من السلطان خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادتا ان تكون من غير الخراج و كان الامام عليه السلام یعبا عنه اخذها احیانا معللا به ان فیها حرام او حقوق الامه. روایات بحث بر سر جوایز سلطان بود که اگر سلطان جایزه ای را به کسی داد و یا اموالی که به عنوان مالیات یا به عنوان زکات از اموال مردم جمع می کند، این اموال زکوی و این اموال مقاسمه ای و خراجی را اگر به کسی داد، حالا مجانن به او داد که هدیه میشه، یا به عوض به او داد، به او فروخت مثلا، این آیا جایز هست یا جایز نیست اخذش؟ در این مسئله مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرمایند حق این است که اگر ما به قاعده مراجعه کنیم، قاعده حکم می کند که اخذ جایزه و اخذ زکات و اخذ خراج و مقاسمه جایز نباشد، برای این که این ظالمی که با این صاحب ملک آمده از قرارداد منعقد کرده و زکوات رو جمع کرده، صدقات رو جمع کرده، حق جمع کردن نداشته و بعدن هم حق تصرف در اونها رو ندارد، چون مال مال مردم است، مگر اینکه تجارت انتراز بینشون واقع بشه و اینجا تجارت انتراز واقع نشده. پس قواعد اولیه اقتضا می کند که بگو این جایز نیست، اما برخلاف مقتضای قواعد اولیه میگوییم اون چرا که ظالم و حاکم به عنوان خراج یعنی مالیات و زکات و به عنوان مقاسمه یعنی اموالیس خالصه مربوط به دولت، دولت میاد بازار این به طور مقاسمه قرارداد میبنده که تقسیم بکنن، مثلا یک دوم مال زاره و یک دوم مال حاکم. خب این مال المقاسمه و این اموال زکوی را میشود آدم بگیره، هم مجانن بگیرد و هم عرشبت که در صورتی که معامله ای انجام بگیرد اونها رو بخرد از این ظالم، ولو این کسی که میخرد خود همون کسی باشد که زکات مالش را پرداخته است. پس بنابراین اگر ما باشیم و قاعده اولیه میگوید جایز نیست، اما ادله دیگری داریم که اون ادله میگه جایزه. یکی از ادله روایات مستفیضه که اگر کسی ادعای تواتر هم بکند سخن به گزاف نگفته. روایات مستفیضه یا روایات متواتره ای که دال است بر جواز، علاوه بر این نقل اجماع داریم بر مسئله. بسیاری از فقهای ما ادعای اجماع کردن که جایز است انسان اموال زکوی را و همچنین اموال مقاسمه ای را از دست این آقای ظالم و حاکم بگیرد و صرف کنه. مجانی بود، مجانی به عوض بود در مقابل عوض. پس ما دلیل خاص داریم بر این که جایزه، گرچه اگر ما باشیم و قواعد اولیه میگد باید جایز نباشه، اما به قواعد وقتی عمل میکنیم که نص معتبر در مقابل قاعده نباشه، نص معتبر در مقابل اجماع نباشه. حالا اگر ما نص معتبری می داشتیم که می گفت جایز نیست، قطعا دیگه فتوای به عدم جواز می دادیم و به این اجماع نگاه نمی کردیم، و روایاتی را هم که میگه جایز است حملش میکردیم بر موارد خاصی، مثلا که در اونجا آدم یقین دارد که مالک اولیه هم مثلا راضی است من این مال را از دست این حاکم بگیرم. پس بنابراین یکی دلیل ما اجماع است و یکی دلیل ما عرض می شود که روایاتی که در این باب وارد شده است. حالا شیخ میگن علا ای حالن چه دلیل ما روایات باشه و چه دلیل ما اجماع باشد، چرا ما از مقتضای قواعد خارج شدیم؟ چون مقتضای قواعد این بود که بگوییم ملک به ملکیت مالک اولش باقی است و این حاکم هیچ حقی نداره. حالا که هیچ حقی نداشت پس اخذ از او هم جایز نیست. چرا در مقابل این قاعده مستحکم ما آمده این فتوای به جواز دادیم؟ مستند چیه؟ میگن شاید مستند این باشه که ما روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام گرفتن زکات، گرفتن مقاسمه، گرفتن خراج حق حاکمه و حاکم واقعی ائمه هستند و این ائمه هستند که باید این اموال رو جمع آوری بکنن. حالا این ائمه آمده ان اذن داده ان، گفته ان شیعیان ما بدون این که ما تقسیم بکنیم اگر از حاکم چیزی را به عنوان خراج یا به عنوان زکات یا به عنوان مقاسمه گرفتن، این اخذش جایزه و تناول و اکلش هم جایزه و اکل مال به باطل نیست. پس ممکن است مستند ما این باشه. علاوه بر این ادله دیگری هم داریم. یکی از ادله ما رفع عسر و حرج. ما هر حکمی که حرجی باشد یا هر حکمی که عسر باشد این رو در شرع مقدس نداریم. حکم حرجی ما نداریم، حکم عسر ما نداریم. خب حالا اینجا اگر بگوییم اخذ از حاکم جایز نیست، لازم می آید که ما قائل بشویم به این که نباید تصرف بکنه و وقتی نباید تصرف بکند مردم در عسر و حرج می افتند. اغلب این اموال دست حاکمه. حالا اگر نشود گندم رو از حاکم گرفت، جو را از حاکم گرفت، گوسفند را از حاکم گرفت، واقعا اختلال نظام پیش میاد. پس برای رفع اختلال نظام و دفع اختلال نظام شارع مقدس گفته است که میشود از این آقای حاکم جائر این مال رو گرفت، حالا مجانا گرفت یا در مقابل عوض. علاوه بر این که اگر ما قائل به جواز نشویم اختلال نظام پیش می آید، علاوه بر این دلیل دیگر هم داریم و دلیل دیگر ما روایاتی است که در این باب وارد شده که از مجموع اون روایات استفاده جواز می شود. پس ما اجماع داریم بر جواز، مستند مجمعین هم می شود رفع عسر و حرج باشه و می شود روایات خاصی که در این باب وارد شده که اگر مستند روایات بود دیگه اجماع میشه مدرکی. اجماع مدرکی به درد ما نمی خوره. خودمون باید بریم سراغ مدرک و خودمون باید بریم سراغ روایات. اگر از روایات استفاده جواز کردیم میگیم جائزه و اگر استفاده جواز نکردیم میگیم اشکال داره. خب چندین روایت هست که این روایات را مرحوم شیخ اینجا قرائت میفرمایند و درباره هر کدام از روایات هم یه بیانی دارن که انشالله خدمتون عرض خواهد شد. پس بنابراین شراء صدقات و شراء زکوات از شخص حاکم طبق این روایات جائز است و هیچ محظوری ندارد. حالا ببینیم آیا میتونیم ما این حرف را بپذیریم یا نه. المسئله الثالثه، مسئله سوم از مسائلی که باقی ماند در رابطه با جوائز سلطان، که جوائز سلطان اولش این بود که اصلش را جایز میکرد، مسئله دوم این بود که اگر ما که خواستیم جایزه بگیریم از دو حال خارج نیست، یا میدانیم در اموالش حرام دیگری هم هست یا نمیدانیم. حالا هم که دانستیم یا شبهه محصوره هست یا شبهه غیر محصوره، که این بحثاش گذشته. حالا مسئله سوم اینه، ما یأخذه السلطان، اون چرا که سلطان میگیرد، یعنی اون زکات و اون صدقات و اون حق المقاسمه ای را که میگیرد، کدام سلطان؟ المستحل لأخذ الخراج، سلطانی که بر خودش حلال میداند و جایز میداند اخذ خراج را، یعنی سلطان جائر که میگه اینا حق به من است بگیرن، اون سلطانی که المستحل یعنی برای خودش حلال میداند و خودش را مستحق میداند لأخذ الخراج، برای گرفتن خراج و مال المقاسمه من الاراضی، باسمه ما خراج را به عنوان خراج و مقاسمه را به عنوان مقاسمه، میگه بنده میتونم اینها رو بگیرم، و من الانعام از حیوانات هم ما یأخذ به اسم زکات، اونی که به اسم زکات میگیره. خب حالا اون چرا که این ظالم گرفته است، یجوز و ان یقبزمه، جایز است مقبوز واقع بشه، یعنی جایز است من اونها رو بگیرم از دست ظالم، حالا مجانن بگیرم که هدیه و جایزه هست، یا بالمعاوضه بگیرم که گندم بدهم جو بگیرم و امثال اینها. خب این جایزه، گرچه مقتضای قاعده باید جایز نباشد، و این کان مقتضی القاعده، اگرچه مقتضای قاعده حرمته، این است که اخذ از سلطان حرام باشه و جایز نباشه. چرا؟ چون این خودش را مستحق میداند، اما در واقع که مستحق اخذ زکات نیست، چون مستحق نیست گرفتنش جایز نیست، گرفتنش که جایز نبود به ملک مالک اول باقی است، از او بگیرم و بخورم این اکل مال به باطل است و تجارت لا انتراز است، به این جهت بگیم اشکال داره. و ان کان مقتضی القاعده، گرچه مقتضای قاعده حرمته این است که حرام باشد گرفتن اینها، لأنه غیر مستحق، برای اینکه این سلطان مستحق مستحل حقی ندارد زکات را بگیرد لأخذ مال زکات. پس حالا بیاد با این آقای مالک قرار داد به بنده، بگه بنده زکاتم را از تو میگیرم به شرط اینکه 10 تن گندم از این گوشه به من بدی، این حرام رو حلال نمیکنه. بنابر این فترازیه، اگر صاحب مال و این ظالم با هم ترازی کنن، یعنی با هم قرارداد بگذارن و ساخت و پاخت کنن، چطوری اینها با هم بسازن؟ اینها اینجور با هم بسازن که عرض می شود که بیاد بگد که این گندم در مقابل زکات، اونم بگه بنده هم راضی هستم. لأنه غیر مستحق لأخذیه فترازیه مع من علیه الحقوق، بیاد راضی بشود، مرازات حاصل بشود بین من علیه الحقوق، یعنی کسی که به مالش زکات تعلق گرفته است و بین این آقای ظالم، فی تعیین شیء من ماله که یه مقدار از مال این من علیه الحق رو به عنوان زکات بگیریم و مشخصش بکنیم، این ترازی فاسده. عرض می شود که فی تعیین شیء من مالهی لعجلها، این طرف ترازیه فاسد، این فاسده. کما اذا ترازا، مثل این که ظالم ترازی بکند با مستأجر، مع مستأجرن، که این مستأجر دار قیل را اجاره کرده، بگفت شما این خانه رو ماه 10,000 تومان اجاره کردی، بیا به من ماه 1,000 تومان بده و راحت توی زندگی کن، اینم حرامه دیگه. مع مستأجر دار الغیر فی دفع شیء الیه، در این که چیزی به این جائر بدهد، لعجلها برای خاطر حق الاجاره، این جایز نیست و باطله. عوض الاجره هازا مع ترازی، این در وقتی است که این دوتا با هم ترازی حاصل کنند که این گندم بابت زکات این مزرعه. و اما اذا قهره علیه، اما اگر ظالم با قهر و غلبه و اجبار مال را از دستش بگیره، اون دیگه به طریق اولا باید بگیم فاسده. و اما اذا قهره علی اخذ شیئن، اگر مغرورش بکنه و مغلوبش بکند بر اخذ شیئی به هذه العنوانات، به این عنواناتی که گفتیم، به عنوان خراج، به عنوان مقاسمه، به عنوان زکات، این ففساده و اوزه، وقتی ترازی باشد جایز نیست، پس وقتی ترازی نباشد و قهر باشد به طریق اولا باید جایز نباشه. و کیفکان، در هر حال قاعده اینه، و کیفکان فما یأخذه الجائر، اون چرا که جائر از دست مالک میگیرد، باقن علا ملک الغیر، این باقی است بر ملک مأخوذ من، یعنی مال مالک اولیشه، پس نه جایزش جایزه گرفتنش نه خریدنش. خب قاعده این رو میگه، ولی و مع ذلک، با این که قاعده این را میگوید، میگیم یجوز و قبضه، می شود این مال را از دست ظالم قبض کرد، یعنی از قاعده چشم پوشی کرد. بلا خلاف، اجماع هم داریم، خلافی که معتدون به بین الاصحاب باشد نداریم. و ان بعض حکایت الاجماع علیه، بعضی ها نفی خلاف کردن، بعضی نقل اجماع کردن، که مکرر خوندیم فرق است بین لا خلاف و بین اجماع. لا خلاف به جایی گفته می شود که مخالفی در مسئله نباشه، ولو متعرض هم نشده باشن. اما اجماع در جایی است که متعرض شده باشن و مخالفت نکرده باشن، یعنی و فتوای به موافقت داده باشن. پس در اجماع باید فتواها باشه، اما در لا خلاف باید فتوای مخالف نباشه، ولو همه هم فتوا نداده باشن. بلا خلاف یعتد بهی بین الاصحاب و عن بعض حکایت الاجماع علی. قال فی محکیه تنقیح، در تنقیح حکایت شده است برای ایشون از تنقیح، که دلیل ما بر این که جائز هست دو چیزه، لأن الدلیل علی جواز شراء الثلاثه، این که خراج و مقاسمه و زکات را جایز هست ما از چیز ما به شخص از شخص این ظالم بگیریم، فرموده است که فما یأخذه الجائر، بله، قال فی محکیه تنقیح لأن الدلیل، دلیلی که جایز دانسته است، لأن الدلیل على جواز شراء الثلاثه من الجائر و ان لم یکن، گرچه اون جائر مستحق این مالم نباشه اما در این حال می شود از او گرفت. دلیلش چیه؟ لأن الدلیل النص، دلیل ما نص، روایت ما خبر داریم، نصی که الوارد عنهم علیهم السلام، از ائمه وارد شده است و میگه جایزه. ولی اجماع، اجماع هم داریم، گرچه مستند مجمع این معلوم نیست اما در این حال اجماع داریم و میشود برای مجمع این مستند هم درست کرد. و یمکن ان یکون، میتوانیم برای قول به اجماع مستندی هم پیدا بکنیم. و یمکن ان یکون مستنده، میشود مستند قول به جواز، ان ذالک حق للائمه، زکات و خراج و مقاسمه حق ائمه است، ائمه باید بگیرن. حالا که امام دارد میبیند جائر میگیره، برای این که شیعه بهره ای ببرد، بر شیعه اجازه داده است که از این زکات های ظالم بگیره. حق للائمه علیهم السلام و قد اذنوا ائمه لشیعتهم فی شراء ظالم، گفتن میتونی بخری. فیکونو، پس تصرف این آقای حاکم مثل تصرف جائره. اگر کسی خانه ای را از کسی اجاره کرد، جائر آمد گفت حق نداری مال الاجاره را به صاحب خانه بدی، این مقدار کمتر به من بده، من جای مال الاجاره از تو قبول میکنم. چطور این جایز نیست؟ اینم باید جایز نباشه. فیکون و تصرف الجائر، تصرف شخص جائر، که تصرف الفضولی، مثل تصرف فضولی است، اما تصرف فضولی که اذن باش باشه. اینجا هم تصرف این حاکم تصرف فضولی است که اذن باش هست، که ائمه علیهم السلام اذن دادن، اجازه کردن. پس چطور در بیع فضولی اذن که باشد کافی است، دیگه احتیاجی به اجازه نیست؟ چون در فضولی گاهی با اجازه بیع امضا میکنیم، یعنی اول من مالک ناراضی بوده بعدن راضی میشه، خب اینجا رضایت بعد میاد. ممکن است از اول مالک راضی بوده اما مالک راضی بوده است و این ظالم خبر نداشته، خب این ظالم که میفروشد شبیه فضولی است که میفروشد و اذن صاحبش را نمیداند، در حالی که صاحبش از اول اذن داده بود، اجازه کرده بود. خب اذن زم الیه اذن المالک، وقتی اذن مالک همراه بود چطور جایزه؟ اینجا هم جایزه. اقولو، شیخ اینجا یه دقتی میکنن، میگن ایشون گفته اذن زم الیه اذن المالک، اذن مالک شرط نیست بلکه اذن متولی ملک شرطه. ممکنه ملک موقوفه باشه و متولی داشته باشه، ناظر داشته باشه، خب اون هم اگر راضی باشد به منزله مالکه. پس نگویید مالک که اینها خارج بشود، بگید اذن متولی ملک. حالا متولی ملک چه مالک باشد چه وکیل و وصی مالک باشه. ول اولا ان یقال، بهتر این است که نگوییم اذن زم الیه اذن المالک، بلکه بگوییم اذن زم الیه اذن متولی ملک، اذن متولی ملک همراهش باشه. کما لا یخفا، و فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد فرموده است ان علیه اجماع فقهای امامیه، فقهای امامیه رضوان الله علیهم اجماع کرده اند بر این که جایز هست ما جایزه ها را از ظالم بگیریم و خراج را بخریم. ول اخبار المتواتره، هم اجماع داریم و هم اخبار متواتر داریم از ائمه هدات علیهم السلام، پس هم روایت داریم و هم اجماع داریم. و فی المسالک، مرحوم شهید دوم در مسالک فرموده اطبق علیه علما اونا، علمای ما بر این مسئله اجماع کرده اند ولا نعلم فیه خلافا، ما هرچه گشتیم مخالف این قول پیدا بکنیم پیدا نکردیم. و عن المفاتیح انه لا خلاف فیه، در مفاتیح گفته که خلافی نیست، یعنی مسئله لا خلافه که گفتیم فرقش با اجماع چی. و فی ریاض، مرحوم سید صاحب ریاض فرموده یعنی مسئله اجماعی است که می شود عرشبت که خراج را از حاکم گرفت. و قد تعیدت، و گاهی تعیید می شود دعوای اجماع، این اجماع تعیید می شود به دعوای شهرت. بعضی نقل شهرت کرده اند، اونم شهرت محصل، نه فقط نقل شهرت باشه. پس این شهرت محصل تأیید می کند اجماع منقول را. وقد تأیدت، و گاهی این دعوای اجماع تأیید می شود دعواها اولائه، این تأیید می شود به شهرت، به شهرتی که اون شهرت محصل است و محقق است بین زمان شیخ و من تأخر عن شیخ. پس بنابر این شهرت محصل هم اجماع و اون روایات را تأیید میکنه. این هم یک مسئله. و یدل علیه، علاوه بر این که مسئله اجماعی است و علاوه بر این که شهرت محصل بر طبقش داریم، علاوه بر اینها و یدل علیه قبل الاجماع مضافن، اولا که اگر ما قائل به جواز نشویم عسر و حرج پیش میاد و حکم حرجی ما در اسلام نداریم. مضافن الی لزوم الحرج العظیم، مضافن بر این که حرج عظیم پیش میاد فی الاجتناب عن هذه الاموال، مردم بخوان از این اموال اجتناب بکنن به عسر و حرج می افتن. کنیز می آوردن، خب کنیزام همش از طریق سلطان می آمده دیگه، یا حیوانات خوبی داشتن، یا گوشت و گندم بیشتریش مال دولته، حالا اگر از دولت نتوانیم بگیریم مردم باید در مجاعه قرار بگیرن. بل اختلال و نظام، بلکه اختلال نظام پیش میاد. و الی روایات المتقدمه، علاوه بر این سابق هم داشتیم که اخذ جوائز سلطان جایزه، لأخذ الجوائز من السلطان، خصوصا اگر جایزه از جایزه های بزرگ باشه، چون جایزه بزرگ مال درآمد بزرگه و درآمد بزرگ دولت هم عبارت هست از همین عرض می شود که زکات و مقاسمه و اینها، و الا بقیه درآمدهاش کوچکه. خب خصوصا جوائز عظامی که علتی لا یحتمل عادتن، عادتن احتمال داده نمی شود که ان یکون من غیر الخراج، که از غیر خراج باشه، چون جایزه بزرگ از درآمد بزرگه و درآمد بزرگم منحصر بوده است در قدیم در همین خراج و مقاسمه و اموال زکوی. علاوه بر اینها و کان الامام، خود امام هم گاهی بر نمی گرفته، گاهی می گرفته. این گاهی هم که نمی گرفته نگفته چون این مالش مخلوط شده. پس همین که میگه من نمیگیرم چون مالش مخلوط شده، مفهومش این است که اگر این زکات مخلوط به غیر نشود، گرفتنش باید چی باشه؟ جایز باشه. و کان الامام علیه السلام، و امام علیه السلام یعبا ان اخذها، امام ابا داشت از اخذ این زکوات، اما نه همیشه، احیانا گاهی امام ابا داشت. و ابا هم که داشت علت می آورد، می گفت چون مال این ظالم حلال و حرام قاطی شده، پس اگر قاطیش بشه حرامه، اگر قاطیش نشه و فقط زکات باشه حرام نیست. به انفیها حقوق الامه. خب علاوه بر این ادله و یدل علیه مضافن بر این و مضافن بر این، یدل علیه روایاتون، روایاتی دال است بر این که اخذ زکات از ظالم جایزه. منها صحیحة الحزا، صحیحه حزا، عن ابی جعفر قال سألته، از حضرت پرسیدم، عن الرجل منا، از یه نفر از شیعه، که یشتری من السلطان، از سلطان یشتری ابل صدقه، ابل صدقه را می خرد، ابل زکاتی را، و غنمه ها، و غنم صدقه را هم می خرد، و هو یعلم، در حالی که می داند، انهم یأخذون، اینا به زکات قناعت نمی کنن، از زکات هم زیادتر می گیرن، انهم یأخذون منهم، اینها می گیرن از چوبدارها و گلدارها، میگیرن اکثر من الحق، اکثر از زکاتی که حق است و بر این آقای چوپانها واجب است. قال، امام فرمود، فقال علیه السلام، مل ابل و الغنم و الا مثل الهنته، چطور در هنته و شعیر فروش جایزه، خرید جایزه، در این حال که می دانیم زیادتر همگاهی می گیرن، اینجا هم این اونجا. مل ابل و الغنم، ابل و غنم، لیس الا مثل الهنتت و شعیر، مگر مثل هنت و شعیر، و غیر ذالک، مثل مویز، مثل خرما، لا بله، لا بأس به، این بأسی برش نیست که آدم بگیره، مگر اینکه حرام را به عینه بشناسه. گوسفندای قرآنی مثلا شماره داره، حالا از شماره یک تا صد و دو شا گرفته، در حالی که صد تا شماره حدش بوده. خب این صد و یک و صد و دو زیادیه دیگه. لا بأس به، حتی یعرف الحرام به عینه، و وقتی حرام را دانست، فیجتنب، اون وقت بیاد اجتناب بکنه. خب بخوانیم یا بس باشه؟ خب قلتو، بله قلتو، مرحوم شیخ میفرماید اینجا حق این است که ما این طور بگیم و بیاییم بگیم که بله قلتو، یعنی نه شیخ نفرموده، راوی میگد، حزا میگد به امام صادق علیه السلام عرض کردم، فما ترافی مصدقین، یک زکات جمع کن، صدقه جمع کن. این مصدق چند معنا داره، یکی این که میاد عرازی میکنه ملک را، یکی این که میاد تصدیق میکنه کسی را، یک کسی هم که صدقه را جمع میکنه. اینجا مراد از مصدق یعنی جمع کننده صدقه. فما ترافی مصدقن یجی اونا، این صدق جمع کن میاد، فیأخذ منا صدقات اغنامنا، صدقات غنمهای ما رو میگیرد، فنقولو، بعدن که گرفت میگیم بفروش به ما، اونم به ما میفروشه. این چجوریه؟ امام میگن باید بگیرن. ببینید از اینجاها درجه اهمیت حکومت معلوم میشه که ولو حکومت حکومت جائر باشه، اما امام میگه باید تحویل بگیرد تا از او بگیری. این خیلی حرفه. یعنی اگر ما برای فقیه ولایت مطلق قائلیم، میبینیم تو این روایات ائمه برای اهل جور هم که حکومت را در دست گرفتن این مقدار حقی عرض کنم که قائل هستن. فما ترافی شرائها منه، چه میفرمایید در این که از او بخریم؟ فقال ان کان قد اخذها، اگر این غنایم این اغنام را گرفته است و عزلها و جدا هم کرده است فلا باس، اشکال نداره. قیل له فما ترا فی الهنتت و الشعی، خب این مال گوسفند در عرض شود که گندم و جو چه می فرمایید؟ فما ترافل هنتت و شعیر، در هنته و شعیر چه می فرمایید؟ یجی اون القاسم، قاسم میاد، فیقسم لنا حزنا، سهم ما را تقسیم میکنه و سهم خودش هم میبره و یعخوز و حقه فیعزلو، اصلا کنار میذاره به کیلن، حالا یا کیل میکنه یا وزن میکنه، فرقی نمیکنه. فما ترافی شرا ازالکت تعام، حالا این گندمی را که کنار گذاشته است بخواهیم ازش بخریم چه عیبی داره؟ فما ترافی شرا ازالکت تعام منه، فقال علیه السلام ان کان قد قبضه، اگر گرفته است او را، با کیلم گرفته، جزافی نگرفته، یعنی وزنش معینه، و انتم حضور و شما هم اونجا حاضر بودید، فلا بأس بشرائه منه، میتونید از او بخرید بدون کیل کردن. خب این یعنی در مسئله یک احتمال این که بگیم هر معامله ای کیل معین میخواد، تا کیل نشود معامله باطل نیست. این یک قول که بیاییم جمود بر لفظ بکنیم، بگیم معامله مکیل باید در هر معامله کیل بشود. اما یک احتمال هم این که نه، معامله مکیل یعنی معامله ای که با کیل انجام میشه باید کیلش معین باشه. پس اگر کیل سابق هم معین بود کفایت میکنه، دیگه لازم نیست ما کیل کنیم. امام این دومی را میخواد بفرماید. و یأخذ حظه فیعزله بکیل، فما ترافی شراء ذلک الطعام من المصدق، فقال ان کان قد قبضه، اگر این زکات را قبضش کرده بکیل، و انتم حضورون، اونجا شما حاضرین بودید، فلا بأس بشرائه، اینجا دیگه شرائش عیبی ندارد از او، من غیر کیل، دیگه به کیل جدید احتیاج نداره. و اما اگر غیر از این بود باید مجددن کیل بشود. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.